می کند. شعر حاصل نیروی تخیل و اوقات خلوت شاعر با خود است. خیام شاعری خداشناس و خداجوی است. به همین دلیل در هستی تدبر کرده و در آفرینش جهان و انسانها و مسائلی از این گونه اندیشیده است. خیام برای اندیشه های خود قالب رباعی را انتخاب کرده است. در رباعی مجال سخن اندک و در حد 4 مصرع است. شاعر در 3 مصرع نخستین رباعی زمینه مناسب برای طرح اندیشه اصلی در مصرع 4 را فراهم می سازد. در این قالب کوچک و فرصت کوتاه افکار گسترده و بلند را طرح کردن و به دیگران رساندن و آنها را تحت تأثیر قرار دادن مستلزم نیروی جادویی بیان است. این بیان جادویی در رباعیات خیام با گزینش مناسب کلمات و قدرت القا و خوش ترکیبی آنها جلوه‌گر است. آهنگ گوشنوازی که رباعیات خیام دارد بیگمان یکی از علل مقبولیت سخن اوست و در انتقال مفاهیم و اندیشه خیام به خواننده بسیار مؤثر است. یکی دیگر از صفات بارز رباعیات خیام این است که بسیار ساده و بی‌آلایش نوشته شده و از تکلف و تصنع شاعرانه خالی است، اما در عین حال در نهایت فصاحت و بلاغت است. تمام شعر خیام معنی است. او به دنبال لفاظی و چرب زبانی نبوده است. تمام تلاش او انتقال معنی و اندیشه‌اش بوده. شاید به همین دلیل قالب کوتاه رباعی را انتخاب کرده است. معانی در اشعار خیام به قدری لطیف و دقیق و بدیع است که از هر تخیل و تصنعی برتر است. شعر خیام جدی است و به طنز و هزل آغشتن نشده است. کلیدواژه‌ها و مضامین شعر خیام مشخص است و قاعدتاً باید بتواند کلید فهم آنها قرار گیرد. اما به دلیل سیال بودن این مضامین برداشت‌های متفاوتی از آنها شده و هر کس با توجه به گرایشات عقیدتی خود از آن تعبیری کرده است. همچنان در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه اندیشه ورز رباعی سرا به مناسبت روز بزرگداشت اندیشمند و سخنسرای نامی ایران حکیم عمر خیام نیشابوری. دعوت میکنیم با ادامه برنامه همراه ما باشید.
اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باد کشی بارتن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. تو غم فردا نخوری، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر کهن در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم. اسرار ازل را نه تو دانی نه من، وین حرف معما نه تو خوانی نه من. هست از پس پرده گفت و گوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مایی و نه من. چون پرده بر افتد نه تو مایی و نه من.
دوستان، مرگ و زندگی دو موضوع مهم و پایه اصلی تفکر خیام است. مرگ بر اکثر اشعار خیام سایه انداخته است. پیر پاسکال نیز در مقدمه‌ای که بر ترجمه رباعیات خیام به زبان فرانسه نوشته، از مرگ به عنوان درون‌مایه و فکر منحصر به فرد رباعیات خیام یاد کرده است. این تفکر آنچنان بر رباعیات خیام غلبه دارد که حتی در آنجا که توصیه می کند که انسانها فرصت را غنیمت بشمارند، باز هم تسلط مرگندیشی را می توان دید. اما این به معنی ترس از مرگ نیست، چرا که بر اساس اصول روانشناسی کسی که از مردن می ترسد این اندازه اصرار در یادآوری مرگ ندارد، بلکه تا می تواند خود را از آن منصرف و غافل می سازد. تقابل مرگ و زندگی که در زیر ساخته بیشتر رباعیات خیام هست و در هر رباعی به گونه هنری و زیبا تصویر شده است، بیگمان تحت تأثیر درنگ اندیشمندانه او در راز هستی شکل گرفته و پدید آمده است. خیام با بیان این تقابل در بیشتر رباعیات خود تلاش کرده است که ارزش لحظه های زندگی را به مخاطب خود یادآور شود و او را به بهره‌گیری از زمان موجود فرا بخواند. خیام با نگاهی ژرف کاوانه با محیط و پیرامون خود می نگریسته و در کوزه و خشت خانه و صحرا و ویرانه های بازمانده از بناهای آباد دست قهار مرگ را می دیده است. او با اندیشیدن در چگونگی حال و گذشته انسان های خاک شده و بیخبری آنها از آغاز و انجام خود، فریادهای هشدار دهنده و هوشیار کننده خود را در قالب شعر ریخته است. او در رباعی عاشقی را به یاد می آورد که پیش از این زنده بوده و عشق می ورزیده، اما مرگ او را از بین برده است و کوزگران از خاکش کوزه ساختند. این کوزه چمن عاشق زاری بوده است، در بند سر زلف نگاری بوده است. این دسته که برگردن او می بینی، دستی است که برگردن یاری بوده است. بله دوستان، خیام آگاهانه خاک و خشت و کوزه را به چیزی ارزشمند و زیبا نسبت می دهد تا مخاطب را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد و بدین گونه مفهوم مورد نظر خود را هنری تر و مؤثرتر به او منتقل سازد. در پاره ای از رباعی ها خیام سخنی از مرگ نمی گوید، اما به گذر عمر اشاره می کند و به این وسیله نزدیک شدن مرگ را یادآور می کند و سفارش می کند که با دانستن قدر لحظه های زندگی، خود را از سوزش و گزش یاد مرگ رها کنیم و آسوده شویم. دوستان عزیز، از همراهیتان با ویژه برنامه اندیشه‌ورز رباعی سرا که به مناسبت روز بزرگ داشته اندیشمند و سخنسرای نامی ایران حکیم عمر خیام نیشابوری تقدیمتان شد. بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان. ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. رئیس جمهوری اسلامی ایران به حاکمان افغانستان اخطار داد حقابه مردم سیستان و بلوچستان ایران را به فوریت لحاظ کنند. بر اساس معاهده هیرمند که در سال 1972 میلادی با امضای مقامات وقت ایران و افغانستان رسید، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماها و فصول مختلف تفاوت می کند. دولت قبلی افغانستان که ادعای تامین حقابه ایران را داشت، با احداث سد کمال خان در ولایت نیمروز بر روی رودخانه هیرمند عملا مانع از اجرای این پیمان شد که خسارت‌های فراوانی را به زندگی انسانی، جانوری و گیاهی حوزه پیرامونی رودخانه هیرمند در خاک ایران، به خصوص در ولایت سیستان و بلوچستان وارد کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلام ایران، امروز در سفر به چابهار پیرامون حقابه هیرمند گفت: به حاکمان افغانستان اخطار می‌کنم حقابه مردم سیستان و بلوچستان ایران را به فوریت بدهند. رئیس جمهوری اسلام ایران افزود: اگر کارشناسان ما کمبود آب را تایید کنند، حرفی نداریم، وگرنه اجازه نخواهیم داد حق مردم ما تضییع شود و این مسئله چیزی نیست که مشمول مرور زمان شود.
ببینید، من یک نکته رو باید اینجا گفتم. اون نکته این که ما تمام تلاش میکنیم که انشالله از دریای عمان آب برسه انشالله به مناطق مختلف شهر کشور. خب این زمان میبره، اما حقابه ای که مردم سیستان دارن از هیرمند، این رو نمیشه مشمول نمرور زمان کرد. ببینید، تو اون زمانی که آب برسه به منطقه، این زمان زیادی هست، کار انجام پروژه کاره طولانیست. البته دوستان و عزیزان ما که با انگیزه هستن تلاش میکنن این زمان رو محدود کنن، ولی این حق مردم سیستان و منطقه سیستان و بلوچستان هم قابل گرمن مال الان هم نیست، این هم در معاهدات و قراردادها هست، هم در سابقه هست که این آب همیشه برای این منطقه میومده، در شاهنامه ها مردم استفاده میکردن، مال یک دوره خاصی نبوده. من میخوام به حاکمان افغانستان عرض بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنم، بسیار جدی بگیرم. من دارم اقدار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن. این حق رو معتقدن که، یا برخی به ما خبر میدن که صد آب اونچنان نداره، یا بخشی از این صد مثلا لجنه. کارشناسا برن ببینن، سریع اجازه بدن کارشناسان ما مراجعه کنن ببینن. اگر کارشناسان ما تایید کردن، بالاخره کارشناس ما هستن، بسیار خوب، اشکال نداره در نبودن آب که ما بحثی نداریم، اما اگر آب وجود داره این حق مردم باید داده بشه. ما حق مردم رو به هیچ عنوان اجازه نمیدیم ضایع بشه. بدانن دولت مصممه حق مردم رو بگیره در همه شمول. اینم حق مردم استان هست، ما دنبال میکنیم در همه نقاط مرزی که در کشور وجود داره، نه در اینجا، در همه نقاط مرزی که در کشور وجود داره، ما حق مردم کشور رو خواهیم کرد. یعنی اینجوری نیست که ما اجازه بدیم به عنوان دولت کشوری، بله مسئله آب مسئله منطقه است، مسئله دنیاست امروز آب، اما اجازه نمیدیم حق مردم ضایع بشه. این عرض بنده و حرف من رو بسیار جدی بگیرن، بعدن گله نکنن که به ما گفته نشد، یا تصور میکردیم میشه با گفتار دیپلماسی و سیاسی و گذشته ایام این قضیه ازش عبور کرد. نه، گذشته ایام این مسئله رو حل نمیکنه. بله، ما به صورت گفتگو، دیپلماسی، پیگیری ها نماینده ما در افغانستان، استاندار محترم سیستان و بلوچستان دارن دنبال میکنن. اما من از حاکمان افغانستان میخوام که این مطلب بنده رو بسیار جدی بگیرن و سریعا اقدام کنن که مردم سیستان و بلوچستان به حقشون برسن.
در همین حال نشست تسری در روند پیگیری حقابه هیرمند دیشب با حضور حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در چابهار ولایت سیستان و بلوچستان برگزار شد. در این نشست افزون بر امین عبداللهیان، حسن کاظمی قمی نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، سید رسول موسوی دستیار وزیر امور خارجه و مدیر کل منطقوی آسیای جنوبی، والی سیستان و بلوچستان و جمعی از مقامات ولایت حضور پیدا کردند. این نشست در حالی برگزار شد که امیر عبداللهیان عصر چهارشنبه در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان رهاسازی آب از سوی افغانستان و تامین حقابه ایران به صورت عملی را مطالبه جدی جمهوری اسلامی ایران دانست که در مناسبات فیمابین تأثیر دارد. امیر عبداللهیان همچنین بر اجرای دقیق و کامل بندهای پیش بینی شده در معاهده 1351 پیرامون آب هیرمند، از جمله امکان بازدید یک کمیته فنی مشترک میان دو کشور از وضعیت آب موجود در سمت افغانستان تاکید کرد و آن را برای ایران بسیار مهم خواند و بار دیگر بر ضرورت فوری رهاسازی آب و بازدید تیم مشترک فنی از وضعیت آب موجود در سد کجکی تاکید کرد. در دیدار مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئاسه الوزراء حکومت طالبان با جمعی از بزرگان اهل تشیع و قوم هزاره در قصر سپیدار بر حل مشکل کوچی‌ها و هزاره‌ها در پرتو قانون و شریعت تاکید شد. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران حکومت طالبان که به تازگی سرپرست رئیس وزیران تعیین شده در قصر سپیدار با دهاتن از علما، بزرگان و جوانان اهل تشیع و قوم هزاره دیدار نموده است. بر اساس اعلامیه ریاست عمومی دفتر رئیس وزیران حکومت طالبان، جعفر مهدوی واصف فروغ به نمایندگی از بزرگان قوم هزاره در این نشست صحبت کردند. جعفر مهدوی با مولوی عبدالکبیر گفته که حکومت طالبان باید راه حل اساسی برای منازعه بین کوچی‌ها و هزارها را در ولایت میدانوردک که به گفته وی میراث حکومت پیشین است دریابد. ظاهر رای ساده آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
در دو دهه گذشته هم که ببینیم متاسفانه خیلی مسائل جدی وجود داشت در مناطق هزارستان. خب در بخش اول که در دوره اول حکومت طالبان هم وجود داشت و در دوره جمهوریت هم در سال 2012 آقای کرزی هم یک فرمان را صادر کرد که یک فرمان غیر قانونی بود که فعلا هم در آرشیف افغانستان هست و در سال 1394 آقای اشرف غنی هم یک کمیسیون را ایجاد کرد که فرمان صادر کنه که برای اسکان کوچه ها و همچنان برای حل اختلافات و سایر مسائل دیگر. خب وقتی که ببینیم این یک مسئله حقوقی نیست، یک مسئله سیاسی هست و امروز هم که نماینده های مردم هزاره به دیدار آقای عبدالکبیر رفتن، نخست وزیر یا صدر اعظم طالب ها، این یک آدرس درست است.
آقای مهدوی همچنان افزوده که برخی از حلقات در حکومت قبلی برای اهداف شخصیشان تنش ها بین کوچه ها و هزاره ها را دامن می زدند. در همین حال عارف رحمانی آگاه مسائل سیاسی می گوید افراد سودجو در بدنه حکومت پیشین مانع حل دائمی منازعه میان کوچی ها و هزاره ها شدند.
با اینکه در ماده 14 قانون اساسی زمان جمهوری آمده بود که دولت در حد امکان تلاش میکنه برای اسکان کوچی ها، یعنی قانونا دولت باید تلاش میکرد، اما حکومت و بخشی از افراد و شخصیت ها و ساختارها تلاش میکردن که از کوچیگری به عنوان یک شمشیر داموکلس برای کنترل هزاره ها، برای در واقع یک نوع سرکوب هزاره ها استفاده بکنن. این یک بخش قضیه. در رده دوم کسانی در دفتر آقای کرزی و آقای غنی تلاش میکردن که از بحث دعواهایی که با وجود میاد، جنگ هایی که با وجود میاد، خساراتی که وارد میشه، اینها در واقع یک استفاده مالی بسیار جدی و آبرویی برای خود تدارک بکنند.
با این حال مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزیران حکومت طالبان هم در این نشست گفته که تمام اقوام با هم برادر در افغانستان برای حکومت طالبان برابرند و همه شهروندان از حقوق مساوی برخوردار می باشند و اطمینان داده که در پرتو شریعت و قانون به مشکل بین کوچی ها و هزارها راه حلی پیدا می کند و در این زمینه با هیئت تعیین شده نیز دیدار خواهد کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک نهاد ناظر کمک های بریتانیا به افغانستان اعلام کرد کاهش کمک های این کشور باعث تعطیلی و یا تأخیر در عملیات ماین‌روبی و واکسیناسیون پولیو شده است. کمیسیون ناظر بر کمک های خارجی بریتانیا می گوید که این کشور در سال روان کمک هایش به افغانستان را از 246 میلیون پوند به 100 میلیون پوند کاهش داده است و بیش از 50% کمک های مالیش به افغانستان را کاهش داده است. این نهاد بامداد امروز در گزارش اعلام کرد که کاهش این کمک ها سبب تعطیلی و تأخیر در برخی برنامه ها از جمله واکسیناسیون پولیو و ماین‌روبی شده است. سرهیو بیلی کمیسار این نهاد افزود کاهش کمک های مالی بریتانیا تأثیر منفی و مستقیم بر برنامه هایی دارد که مردم افغانستان از آن نفع می برند. بریتانیا 246 میلیون پوند در سال 2022 میلادی به افغانستان کمک بشر دوستانه کرده بود، هرچند کمک های این کشور در سال روان به افغانستان 100 میلیون پوند کاهش یافته است. پیش از این مسئولان سازمان جهانی غذا در افغانستان نیز تایید کرده بودند که سطح کمک های این نهاد به افغانستان به دلیل کمبود بودجه کاهش یافته است. 14 اجلاس بین‌المللی اقتصادی روسیه جهان اسلام در جمهوری تاتارستان روسیه آغاز به کار کرد. اجلاس بین‌المللی اقتصادی روسیه جهان اسلام به عنوان بستر اصلی تعامل اقتصادی بین فدراسیون روسیه و کشورهای جهان اسلام به حساب می‌آید. 14 دوره اجلاس بین‌المللی اقتصادی روسیه جهان اسلام امروز در کازان پایتخت جمهوری تاتارستان روسیه با حضور دو هیئت از بخش‌های دولتی و خصوصی جمهوری اسلامی ایران آغاز به کار کرد. در چارچوب این اجلاس قرار است حدود 200 رویداد از جمله بیش از 140 نشست موضوعی با حضور نمایندگان 72 کشور برگزار شود. موضوعاتی همچون مسائل اقتصادی اسلامی، صنعت حلال، همکاری‌های بین‌المللی، حمل و نقل، صنعت، توسعه پایدار، موضوعات زیست محیطی، اجتماعی، فناوری، سرمایه‌گذاری، مسائل آموزشی، پزشکی، ورزشی و دیدگاه‌های زنانه از جمله مواردی است که در دستور کار این اجلاس قرار دارد. علاوه بر این، قرار است کنفرانس‌های دو جانبه درباره توسعه مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین روسیه با برخی کشورهای اسلامی در این اجلاس برگزار شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیش از این در پیامی به شرکت کنندگان 14 اجلاس بین‌المللی اقتصادی روسیه جهان اسلام را آغازش را اعلام کرد. جهان اسلام فعالانه در حال توسعه است و دستاوردهای مهمی در تجارت، امور مالی، نوآوری و تحقیقات علمی کاربردی داشته است. و صدر اعظم سابق پاکستان از محاصره خانه‌اش از طرف نیروهای امنیتی این کشور خبر داد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان روز سه‌شنبه هفته گذشته در ارتباط با دوسیه فساد مالی توقیف شده بود، اما با اعتراض طرفدارانش آزاد شد. عمران خان فساد را رد می‌کند. دادگاه عالی پاکستان هم روز جمعه گذشته وثیقه دو هفته‌ای تعیین و با صدور فرمانی توقیف وی را در این مدت ممنوع کرد. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان دیروز اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور برای توقیف وی آماده شدند. به دنبال توقیف عمران خان در هفته گذشته به دست نیروهای امنیتی و سپس آزادی وی، موج گسترده از اعتراضات همراه با آشوب طرفداران پرتعداد عمران خان در شهرهای مختلف پاکستان از جمله اسلام آباد براه افتاد که با دخالت نیروهای امنیتی مواجه شد و زد و خوردهای شدید را به دنبال داشت که بر اثر آن دست کم 10 نفر کشته و بیش از 2000 نفر توقیف شدند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 4 با همکارم سید محمد باقر حسینی همراه باشید. خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام به یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. مهاجران در امریکا، عنوان نگاه روز. برخلاف ادعای مقامات آمریکایی که میگویند دولت جو بایدن آماده مدیریت موج جدید مهاجرت است، شواهد نشان می‌دهد اوضاع مهاجران در آمریکا همچنان و به شدت وخیم است و هیچ گونه نرمشی از جانب دولت بایدن برای پذیرش مهاجران به چشم نمی‌خورد. این موضوع را می‌توان با بررسی اقدامات بایدن در طول دوره ریاست جمهوریش و ویژه در مواجهه با قانون 42 مشاهده نمود. قانون محدودیت مرزی موسوم به قانون 42 در آمریکا که در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور تصویب شده بود، در 11 ماه می 2023 منقضی شد. قانون محدودیت مرزی 42 برای نخستین بار در دولت ترامپ و از ابتدای بهار 2020 و در زمان آغاز همه‌گیری کرونا اجرایی شد. طبق این قانون مهاجران اجازه ورود به خاک آمریکا را ندارند و مقامات مرزی درخواست پناهندگی آنها را به دلیل شرایط اضطراری بهداشتی بررسی نمی کنند. باید گفت درست چند روز پیش از انقضای این قانون در 11 می 2023 دولت فدرال آمریکا و دولت ایالتی تگزاس نیروهای کمکی و تقویتی به مرز مکزیک با آمریکا اعزام کردند. دولت آمریکا که پیش بینی می‌کرد همزمان با انقضای این قانون موج مهاجرت غیرقانونی از طریق مرز مکزیک با آمریکا افزایش پیدا می‌کند، باید گفت در چالش تازه‌ای گرفتار شده است. گرگ ابوت فرماندار تگزاس اعلام کرد همزمان دولت ایالتی تگزاس نیز از گارد ملی مخصوص آموزش دیده خود با هدف کنترل مناطق بحرانی در مرز که در آنجا مهاجران قصد دارند به طور غیرقانونی وارد خاک آمریکا شوند استفاده می‌کنند. این اقدامات بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت بایدن به همراه مقامات ایالتی و محلی به منظور کسب آمادگی برای پایان یافتن زمان اجرای قانون مرزی 42 است. این قانون که از سال 2020 و توسط ترامپ پس از همه‌گیری کرونا تصویب شد، این امکان را به مقامات آمریکا می‌داد که مهاجران را حتی بدون شانس بررسی درخواست پناهندگی آنها به سرعت بازگردانند. این در حالی است که همزمان با نزدیک شدن به انقضای این قانون، انتظار می‌رفت دولت بایدن به وعده‌های خود برای تسهیل در امر مهاجران عمل نماید و از همین رو رسانه‌های بین المللی گزارش دادن از چند روز پیش از پایان یافتن زمان اجرای قانون 42 صدها مهاجر در نزدیکی سن دیگو کالیفرنیا و بین نرده‌های مرزی آمریکا در انتظار تغییر رویکرد نیروهای حفاظت مرزی برای بررسی درخواست پناهندگی آنها هستند. اما در همین زمان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دستور اعزام 1500 نیروی اضافی را برای کمک به تامین امنیت مرز با مکزیک صادر کرده است. همه این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که از زمان اجرای این قانون انتقادهای شدیدی از سوی فعالان حقوق مهاجران مطرح شده است و آنها معتقدند این قانون ظالمانه و غیر انسانی است و به دلیل آنکه محدودیت‌های دوران کرونا لغو شده است، این قانون نیز باید لغو شود. رفتار خشونت‌آمیز با پناهجویان، زندانی کردن، رفتارهای غیر انسانی با آنها تنها بخش کوچکی از موارد نقض حقوق پناهندگان و مهاجران از سوی آمریکاست. علی‌رغم این موضوع و بر اساس گزارش‌های منتشره، از زمان روی کار آمدن جو بایدن سیاست مهاجرتی وی برخلاف ادعاهایش بسیار ضعیف بوده است و هیچ چشم‌اندازی برای بهبود شرایط مهاجران در آمریکا وجود ندارد. همین سال گذشته بود که جو بایدن فرمانی صادر کرد که بر اساس آن محدودیت‌های وضع شده در آمریکا برای مهاجرین به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. بر اساس محدودیت‌های جدید، واشنگتن می‌تواند 10,000 مهاجر در مرز مکزیک با آمریکا را از درخواست پناهندگی منع کند. بر این اساس مهاجرانی که نوبتی برای درخواست پناهندگی آنها در یکی از مبادی ورودی آمریکا تعیین نشده و یا از برنامه بشردوستانه مربوط به برخی کشورهای خاص استفاده می‌کنند و جز در موارد خاص شرایط لازم برای درخواست پناهندگی را ندارند. همچنین بر اساس قانون جدید که توسط وزارت امنیت داخلی و وزارت دادگستری آمریکا ابلاغ شده، خانواده‌ها و بزرگسالان شامل این محدودیت خواهند بود، در حالی که کودکان بی‌سرپرست از این قانون معاف هستند. همچنین بایدن در ژانویه 2022 قانون محدودیت مرزی دوران ترامپ موسوم به قانون 42 را برای برخی کشورهای دیگر تمدید کرد و بدین ترتیب شهروندان کشورهای کوبا، هایتی و نیکاراگوا و ونزوئلا تنها از طریق روش‌های بشردوستانه و به شرط داشتن پشتیبان مالی در آمریکا می توانند به طور قانونی درخواست پناهندگی کنند. بایدن پیش از این نیز و در اولین روز ریاست جمهوری خود در سال 2020 طرح اصلاحات مهاجرتی را به کنگره آمریکا فرستاد، اما به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان با درخواست او برای اختصاص 3.5 میلیارد دلار منابع مالی جهت تقویت موانع مرزی، این طرح بایدن با شکست مواجه شد. طرح بایدن برای ممنوعیت درخواست پناهندگی مهاجران نشان دهنده ادامه تلاش‌های مشابه دولت ترامپ در این مورد است. فعالان حقوق بشر و برخی دموکرات‌ها سختگیری‌های وعده داده شده بایدن علیه پناهجویان و مهاجران را عقب نشینی رئیس جمهوری آمریکا از وعده انتخاباتی خود در سال 2020 برای بازگرداندن حقوق تاریخی به پناهجویان عنوان کرده اند و برخی از منتقدان گفته اند که بایدن در حال احیای سیاست سرکوب مهاجران در دوران ترامپ است. مسئله مهاجرین علاوه بر این که در بین دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه با رویکردهای متفاوتی دنبال می‌شود، در درون دستگاه قضایی این کشور نیز مواضع گوناگونی را برانگیخته است. در سال 2022 و در حالی که دادگاه فدرال واشنگتن حکم داده بود که سیاست مهاجرتی دوران ترامپ باید پایان یابد، اما دادگاه عالی آمریکا تأکید کرد که این قانون دستکم باید تا 11 مای 2023 اجرایی شود. موافقان فرمان ترامپ موسوم به قانون 42 میگویند پایان دادن به این سیاست منجر به هجوم گسترده مهاجران به سوی مرزهای آمریکا می شود. در داخل آمریکا بحث در مورد چگونگی رفع مشکل سیستم مهاجرتی در این کشور داغ شده است و با شروع فصل انتخابات 2024 خطر سیاسی جدی را برای همه افراد درگیر ایجاد می کند. جمهوری‌خواهان آماده استفاده از صحنه های بحران مهاجرتی برای تقویت حملات سیاسی خود به بایدن و دموکرات ها هستند و اکنون همه این پرسش را مطرح می کنند که بحران تشدید شده پس از انقضای قانون 42 در هفته ها و ماه های آتی چگونه خواهد بود. باید گفت سیستم شکست خورده مهاجرتی و سیاست مهاجرتی آمریکا طی دهه‌های گذشته سبب بروز فاجعه انسانی جدی برای مهاجران و پناهجویان در این کشور شده است. سیاست تحمل صفر آمریکا مهمترین عامل بروز فجایع مانند جداسازی کودکان از والدین، نگهداری از مهاجران در بازداشتگاه‌های نامناسب، مرگ مهاجران در مرزها و بازداشتگاه‌ها شده است. این در حالی است که سازمان‌های مجری قانون در آمریکا هیچگاه روند سوء استفاده از مهاجران به ویژه کودکان مهاجر را متوقف نکردند. کودکان مهاجر بازداشت شده در زندان‌های با ازدحام جمعیت فاقد مراقبت‌های بهداشتی و غذای کافی نگهداری می‌شوند. داستان مهاجران غیرقانونی اما هولناک‌تر است. آنها پس از موفقیت در عبور از مرز از تبعیض قانونی و نهادی رنج می‌برند و از حقوق اولیه هم محروم می‌شوند. مهاجران غیرقانونی غالباً قربانی برده‌داری مدرن در اشکال بیگاری یا استثماری جنسی می‌شوند و با نرخ قابل توجهی جان خود را از دست می‌دهند. تبعیض نژادی ریشه‌دار در آمریکا یکی از مهمترین دلایل مشکل مهاجرت در این کشور است. در پایان باید گفت قطبی شدن سیاسی در آمریکا در دهه‌های اخیر نقش مهمی بر دامن زدن به مشکل مهاجرت در آمریکا داشته است. اکنون موضوع مهاجران و پناهجویان در آمریکا به یک اهرم سیاسی در ساختار سیاسی دو حزبی آمریکا تبدیل شده است. سیاستمداران و رسانه‌های محافظه‌کار نیز با طرح نظریه جایگزینی بزرگ تهدید مهاجران را بزرگ نمایی می‌کنند و آنها عامل اصلی ایده‌های افراطی منجر به حملات تروریستی علیه مهاجران و اقلیت‌های قومی و نژادی هستند. آمریکا به عنوان کشوری که در 250 سال تاریخ خود کمتر از 20 سال بدون جنگ بوده، همواره از سیاست‌های نظامی گرایانه پیروی می‌کند. رفتارها و اقدامهای تهاجمی آمریکا در جهان براه افتادن امواجی از پناهجویان را در پی داشته است. بر اساس یک گزارش، عملیات‌های نظامی آمریکا به نام مبارزه با تروریسم در 85 کشور جهان از سال 2001 بیش از 6.4 تریلیون دلار هزینه داشته و 929 هزار قربانی بر جای گذاشته است. ضمن اینکه بیش از 38 میلیون نفر بر اثر جنگ‌های مذکور آواره شدند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به پایان برنامه امروز نگاه روز. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم بگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یا بسی
پرویز جان؟
بله مادر
جان. جان مادر چیزی شده؟
امی رفیقم شهباز از همون لحظه که پیسر به حساب شهبالا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم مقا پیسه رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه
نگوی مادر جان که بدبخت شدم. لطفاً لطفاً یک کمی ها برم بیارم.
خدا خدا مادر شکرک مزنم
یک زرم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
همراهان خوب برنامه‌های رادیو دری، دعوت می‌کنم که در ادامه برنامه‌ها اینک برنامه در وادی نور را به مدت 35 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
ای ابتدای هر بدایت و ای انتهای هر نهایت، با نام تو آغاز می کنیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام و درود دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، یاران همدل، خوشحالیم که با برنامه در وادی نور در جمع شما هستیم. اگر میخواین پیامک بفرستین این شماره ها را به خاطر بسپارین: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند بر شما باد قرآن که آن را برای خود پیشوا و رهبر قرار دهید.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است می دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است می‌دهد قرآن به جان و دل صفا قرآن بخوان.
دوستان گرامی در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 149 تا 160 سوره صافات آشنا شویم. داستان آیات
جمعی از مشرکان عرب به سبب جهل و نادانی خدا را با خود مقایسه می کردند و برای او فرزند و گاه همسر در نظر می گرفتند. از جمله قبیله های سلیم، خزاعه و بنی ملیح. آنها باور داشتند که فرشتگان دختران خدا هستند و بسیاری از مشرکان عرب جن را نیز فرزندان او می پنداشتند و حتی می پنداشتند پروردگار همسری از نوع جن دارد. این پندارهای بی اساس و خرافی بر شرک آنان می افزود و به کلی از راه حق منحرفشان می ساخت. یکی دیگر از خرافات مشرکان وجود نسبت میان خدا و جن بود. چون جن را شریک خدا می دانستند و او را در کنار خدا می پرستیدند و به این ترتیب رابطه ای میان آنان و خداوند در نظر می گرفتند. در این دوران بود که آیه های 149 تا 160 سوره صافات نازل شد.
فاستفتهم الی ربک البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائکة اناثا البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم سبحان الله عما
پس از مشرکان جویا شو، آیا پروردگارت را دختران و آنان را پسران است؟ یا فرشتگان را مادینه آفریدیم و آنان شاهد بودند؟ هشدار که اینان از دروغ پردازی خود قطعا خواهند گفت خدا فرزند آورده، در حالی که آنها قطعا دروغ گویانند. آیا خدا دختران را بر پسران برگزیده است؟ شما را چه شده؟ چگونه داوری می کنید؟ آیا سر پند گرفتن ندارید؟ یا دلیلی آشکار در دست دارید؟ پس اگر راست می گویید کتابتان را بیاورید. و میان خدا و جنها پیوندی انگاشتند و حالان که جنیان نیک دانستند که برای حساب پس دادن خودشان احضار خواهند شد. خدا منزه است از آن چه در وصف می آورند، به استثنای بندگان پاک دل خدا.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
مثل‌های قرآنی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان، در این برنامه با یک مثل قرآنی دیگر آشنا می شویم. مثل زندگی و آب در آیه 24 سوره مبارکه یونس.
انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
دوستان عزیز، خداوند متعال در این آیه زندگی زودگذر و پرزرق و برق دنیا را به آب باران تشبیه کرده است که بر سرزمین‌های آماده فرو می‌ریزد و انواع گیاهان از آن می‌روید که بعضی قابل استفاده برای انسان‌ها و بعضی برای حیوانات است و سطح زمین با پوشش گیاهان چنان مزین و جذاب می‌شود که اهل زمین مطمئن می‌شوند که می‌توانند از مواهب آن گیاهان بهره گیرند. اما ناگهان سرمای سخت و یا ژاله شدید و یا طوفان در هم کوبنده‌ای بر آن گیاهان اصابت می کند و آنها را چنان در هم می پیچد که گویی هرگز نبودند. بله عزیزان، چون این است ماجرای زندگی انسانها، بخصوص در عصر و زمان ما که گاه یک زلزله یا یک جنگ چند ساعته چنان یک شهر آباد و خرم را در هم می کوبد که چیز جز یک ویرانه یا یک مشت اجساد قطع قطع شده باقی نمی گذارد. به چه غافلند مردمی که به چنین زندگی ناپایدار دلخوش کردند.
سبحان الله
دوستان همراه، بعضی از مفسران در وجه شباهت این تشبیه گفتند باران چو به نهال گل رسد بر لطافت و تراوت آن می افزاید و چون به گیاه خاردار گذر کند تیزی آن خار زیادتر می شود. مال دنیا نیز اگر به دست انسان خوب و صالح برسد با مصرف کردن آن در امور خیریه بر نیکی و صلاحش افزوده می شود و اگر به دست مفسدان رسد فساد و لجبازیش زیادتر می شود. عزیزان، خداوند متعال در این آیه کافران و منکران حقایق را به آدم کور و کر و مؤمنان را به انسان بینا و شنوا تشبیه کرده است و چه تشابه در کافران ندیدن و نشنیدن حقایق و در مؤمنان دیدن و شنیدن آن است.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله
سپاسگزاریم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
تشکر که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 3 سوره یوسف با صدای استاد محمد عمران.
الذین آتینا هم الکتاب یتلونه تلاوته اولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 3 سوره یوسف بود با صدای استاد محمد عمران.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و یاران همدل، خوشحالیم که تا این لحظه همراه بودین با برنامه در وادی نور. سهرجان فاتحی از زاهدان پیام فرستادن، شعر فرستادن که میخوانیم با عشق برای شما دوستای عزیز. نه تنها در جهان از امر حق قرآن نمیمیرد، که بهر حفظ قرآن حجت یزدان نمیمیرد. نهال عدل زردی خزان بر خود نمیگیرد، جهان تا هست باقی مظهر ایمان نمی میرد. تشکر از سهرجان فاتحی عزیز و نازنین.
حقیقتاً عطر قرآن می پیچه در فضای زندگی. وقتی که قراء و حفاظ و اهل قرآن و مأنوسین با قرآن به پراکندن تلاوت آیات قرآن می‌پردازند.